بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، سلام گرم ما رو بپذیرید. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم با یکی دیگر از برنامه‌های پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان بزرگوار باشیم. امیدواریم که فرصت کنید و تا پایان برنامه همراه ما باشید. در برنامه امروز هم انشاءالله از بیانات استاد محترم کارشناس بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی استفاده خواهیم کرد که من در ابتدای برنامه با خوشبختی به شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم جناب استاد پیشوایی.
سلام علیکم و رحمت الله. از مراحم جنابالی خیلی تشکر میکنم.
بسیار خوب. اما عزیزان شنونده، شما میتونید با ما در ارتباط باشید، با برنامه خودتون سوالات و پیشنهادها، انتقادها و هر گونه مطلبی که در حوزه تاریخ به ویژه تاریخ اسلام به ذهنتون میرسه میتونید با ما در میون بذارید. 2910-551 با پیشماره 0251 پیشماره شهر مقدس قم هست. تلفن های رابط عمومی شبکه معارف بودن که انشالله از این طریق با ما در ارتباط باشید و ما بتونیم صدای گرم شما رو در برنامه هم پخش بکنیم، به سوالات شما پاسخ بدیم. اگر اجازه بدید بعد از شنیدن میان برنامه کوتاهی بپردازیم به موضوع برنامه امروز. شنوندگان گرامی، در این روزهایی که به سر میبریم دو سه مناسبت مهم در تاریخ اسلام رو ما باش یا مواجه بودیم و مواجه هستیم. شهادت امام موسی بن جعفر رو داشتیم، وفات جناب ابو طالب عموی بزرگوار پیغمبر اسلام و بعثت گرامی و فرخنده پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که به هر حال این مناسبت ها مناسبت های مهم و سرنوشت سازی هستند در تاریخ اسلام و تشیع، که بنده مناسبت های غمناک رو به همه شما تسلیت میگم، مناسبتی مثل بعثت پیغمبر اسلام رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. و اما جناب استاد پیشوایی، درباره این مناسبت ها به خصوص بعثت پیغمبر اسلام اگر مطلبی مناسب میدونید با عنوان مطلع برنامه، مقدمه برنامه، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعثت نبی مکرم اسلام پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله حادثه بزرگی بود در تاریخ بشریت و بلکه بزرگترین حادثه بود در تاریخ بشریت، برای اون که حضرت با بعثتش دین کاملی را آورد و آخرین دین را از طرف خداوند متعال آورد و پیام حضرت و دعوت حضرت دعوت جهانی بود و دعوت جاویدان بود.
بله.
یعنی هم منطقه‌ای نبود دین حضرت، محلی نبود، مخصوص عرب نبود و هم این که مخصوص زمان خاص نبود، بلکه تا قیامت این دین نافذه و جاریه و هدایتگر بشره و قرآن مجید را که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه از طرف خداوند متعال آورد، بزرگترین هدیه و بزرگترین کتاب هدایت بود که از طرف خداوند متعال برای هدایت بشرها نازل شده. و برخلاف بعضی از حرفای بی اساس و بی ارزشی که گاهی هم روشن فکرانه بیان میشه، در گوشه و کنار مطرح میشه که مثلا دین اسلام بله دین حقه ولی مال گذشته است، مربوط به گذشته است، اقوام بدوی را مثلا میتونه هدایت کنه، ولی مثلا بشر امروز با پای عقل و با پای علم راه سعادت را میپیماید، این مغالطه بسیار بسیار آشکاریه. برای اون که ما میبینیم اون جاهلیتی که رسول خدا صلوات الله سلام علیه اون زمان، تا جاهلیت عرب بود، جاهلیت مقطعی بود، اون جاهلیتی که اون زمان رسول خدا با اون مبارزه کرد، الان همون جاهلیت با همون مؤلفه ها با همون مشخصه ها منتها در ابعاد جهانی در دنیا حاکمه. رسول خدا پرچمدار مبارزه با ظلم و پرچمدار عدالت بود. نه تنها رسول خدا، خداوند متعال در قرآن مجید یکی از دعوت‌های اساسی انبیا را عدالت معرفی میکنه، اجرای عدالت معرفی میکنه.
بله.
سوال اینه، آیا در دنیا الان عدالت جاریه؟ آیا روابط دولت‌ها، مخصوصا دولت‌های قدرتمند با دولت‌های ضعیف، واقعا عادلانه است؟ ظلمی که امروز در دنیا در سطح بین المللی اعمال میشه شاید در تاریخ بشریت وجود نداشته.
بی سابقه است.
یعنی از نظر ابعاد، از نظر ابعاد وحشتناکش. رسول خدا با فحشا و منکرات مبارزه کرد. آیا در دنیا فحشا و منکر الان کمه؟ اصلا پیام‌های اصلی انبیا و از پیام‌های بزرگ رسول خدا جاش در دنیا خالیه. بنابراین همجور که عرض کردم، دین مبین اسلام هم دین جهانی بود و هست و هم دین جاویدان. الان هم پیامش باقیه، الان هم دعوتش باقیه، الان هم جای بعضی از تعالیم اسلام که اجرا نشده واقعا جاش خالیه و بنابراین دین اسلام دین امروز هم هست و دین فردا هم خواهد بود.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. البته یادی هم از جناب ابوطالب کردیم که اجازه بدید اول سوالاتی رو از شنوندگان عزیز که به دست ما رسیده ما بشنویم، به اونها پاسخ داده بشه، بعد درباره نقش این شخصیت بزرگوار در تاریخ اسلام هم که مسلماً جای انکار نداره نقش بزرگ ایشون در تثبیت دعوت پیغمبر اسلام، در موفقیت پیغمبر پیش از بعثت، انشالله کمی بعد دوباره صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم که سوالات رو همکارانم پخش بکنن، به ترتیب بشنویم و پاسخ داده بشه انشالله.
الو، سلام علیکم. ببخشید سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
کتابی میخواستم استاد معرفی کنم که بتونیم در مورد رجال تاریخی زمان پیامبر اطلاعاتی در موردشون کسب کنیم.
بسیار خوب، جناب استاد پیشوایی سوال این خواهر محترم رو شنیدیم. فرمودن که کتاب معرفی کنیم در مورد رجال اصحاب یاران حضرت رسول که ما از اونها شناخت بیشتری پیدا کنیم.
عرض کنم که اگر این خواهر گرامی و امثالشون بتونن از منابع عربی استفاده کنن که خوشبختانه منابعش خیلی زیاده، هم علمای شیعه و هم علمای اهل سنت کتابای زیادی نوشتن درباره یاران رسول خدا که اینا معروف به کتب رجال، اصطلاحا میگن کتب رجال یعنی راویا و رواد و محدثین، هم شیعه شدم هم شیعه داره هم اهل سنت داره. مثلا از علمای شیعه میتونن به کتاب ارزنده قاموس الرجال مراجعه بفرمایند، به رجال کشی که در واقع مرحوم شیخ طوسی اون را تهذیب کرده میتونن مراجعه کنن.
اختیار معرفت الرجال،
اختیار معرفت الرجال با مسامعه میگن رجال کشی، اصلش مال کشی بوده. همچنین از علمای اهل سنت میتونن به اسطلغابه مال ابن عسیر مراجعه فرمایند و الاصابه فی تمییز صحابه مال ابن حجر عسقلانی میتونن مراجعه فرمایند. اینا را از باب نمونه عرض کردم. کتب رجال به عربی خیلی زیاده. و اما ظاهراً اینجور شنوندگان عزیز و سوال کنندگان گرامی غالباً نمیتونن از منابع عربی استفاده کنن، پس ناگزیریم بعضی از کتابای فارسی هم معرفی کنیم. من از باب نمونه میتونم کتاب پیامبر و یاران را خدمتشون معرفی کنم، تألیف آیت الله عالمی دامغانی.
بله.
البته سالها پیش این کتاب چاپ شده و کافیه که ایشون به مراکز نشر، به کتاب فروشی‌های بزرگ مراجعه کنن و بفرماین کتابایی که راجع به اصحاب رسول خدا هست، کتابای متعددی در اختیارشون میذارن علاوه بر کتاب پیامبر و یاران. منتهی اضافه میکنم که به دلیل شخصیت بارز و شخصیت ممتاز بعضی از یاران رسول خدا در مورد اونها کتاب مستقل هم نوشته شده، غیر از اونایی که در ردیف سایر صحابه در یه مجموعه مثلا گردآوری شده، در مورد بعضی از یاران بزرگ رسول خدا کتاب مستقل هم نوشته شده است، مثل سلمان، مثل عمار یاسر، مثل ابوذر، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام. اینا هست در بازار، میتونن مراجعه فرماین و از این کتابای مستقل هم استفاده بفرماین. منتها همین کتابای مستقل هم بعضی هاشون اصلا به فارسی نوشته شده، بعضی هاش به عربی نوشته شده که در ایران به فارسی ترجمه شده. بنابراین میتونن از اینجور کتابا استفاده بفرماین.
بله انشاءالله که استفاده میکنن و مستقیما خودشون به مطالعه این کتب میپردازند. استاد پیشوایی، اینجا جا داره که ما از یکی از این شخصیت ها و صحابه بزرگواری که در ابتدای برنامه عرض کردم واقعا نقش داشتن در پیشرفت دعوت پیغمبر اسلام، از ایشون هم یادی بکنیم، جناب ابوطالب که عرض کردیم مناسبت این روزها هم وفات این بزرگوار هست. من فقط یک سوال به ذهنم میرسه، اگر در این مورد بفرمایید که واقعا چرا در بعضی از حالا کتاب‌ها، سایت‌های اینترنتی یا بعضی از شبکه‌ها از بین همه عموهای پیغمبر ایشون رو مورد حالا هجمه تاخت و تاز قرار دادن یا به شکلی بر علیه ایشون جرسازی‌هایی انجام شده؟ اگر در این مورد بفرمایید ممنون میشیم.
از نظر تاریخی مسلمه که جناب ابوطالب مسلمان بوده و در روایات ما هست که مثل مؤمن آل فرعون ایشون ایمانش را کتمان میکرده ولی در باطن مسلمان بوده. در مکه میدونیم که ایشون در سال دهم بعثت ایشون از دنیا رفتن، بنابراین ایشون به مدت 10 سال از بعد از بعثت رسول خدا زنده بوده، در این مدت ایمان خود را کتمان میکرده و این از درایت و دوراندیشی او حکایت میکنه. چرا که اگر ابوطالب به این عنوان از حضرت رسول دفاع و حمایت میشد که این پیغمبره و من هم به او ایمان آوردم و به عنوان یکی از پیروان اون حضرت از او دفاع میکرد، هم رسول خدا رو میکوبیدن و هم او رو میکوبیدن، همچون که سایر پیروان رسول رو کوبیدن. بنابراین ایشون از روی تدبیر و جامعه شناسی که داشت و بزرگ بنی هاشم بود اون زمان، از روی تدبیر حمایت از رسول خدا را به عنوان قوم و خیشی مطرح کرد، زیر پوشش قوم و خیشی با سپر قوم و خیشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد، به این صورت که گفت این برادرزاده منه و من عموی او هستم، من نمیذارم شما آسیبی به او برسونید. این اهمیتش از این نظر بود که در جامعه اون زمان، اصولا در جامعه های اشاعری، حالش هم همجوری، در جامعه های اشاعری تعصب قبیلگی و تعصب قوم‌خویشی یه چیز رایجیه و مخصوصا اون زمان تعصب قبیلگی و قوم‌خویشی بیداد میکرد. عربی شعار داشت اون زمان، میگفتن انصر اخاک ظالما و مظلوما، برادرت چه ظالم باشه چه مظلوم باشه از او حمایت کن، و واقعا همه کارو میکردن. تعصب جاهلی و تعصب قومی بیداد میکرد، بی هیچ چون و چرایی از اقوامشون دفاع میکردن. چون این یه پدیده رایجی بود، ابو طالب زیر پوشش قوم خویشی از رسول خدا حمایت کرد. یه گواهی این که موضوع قوم خویشی و تعصب قوم خویشی اون زمان رایج بود اینه که بعد از اعلام حمایت ابو طالب از رسول خدا که حالا در این نامه توضیح عرض میکنم، چند بار دیدار کردن با ابو طالب، از راه تهدید و تطمینا وارد شدن. از جمله در یکی از دیدارها با ابو طالب گفتن ابو طالب شما از معلوم میشه برادرزادتون خیلی دوست دارید، از برادرزادتون حمایت میکنید، حالا بیا برادرزادتون رو مبادله کنی.
صحیح.
یک جوان قرشی بود، پسر ولید بن مغیره مخزومی، رئیس قبیله قدرتمند بنی مخزوم که نیمچه پادشاه بود، ولید بن مغیره رئیس قبیله ابو جه. یک پسری داشت جوان خوشقد و قامت خوشقیافه به نام عمارت ابن ولید، عمارت ابن ولید ابن مغیره مخزوم. گفتم بیا با عماره عوض کنیم، شما برادرزادتون رو ما بدید، ما عماره رو از جاش به شما بدیم، ببینید خوشقد و قواره، خوشسیما، شاعر، خوشزبان، این رو بدیم. ابو طالب گفت که عجب، شما جوانتون را به من بدید که من اون را به اصطلاح پروار کنم، نگه دارم،
بزرگش
کنم، اون وقت من برادرزادم بدم شما بکشیدش. تجربه دارید، من هر چیز کار نمی کنم. پس معلوم شد نه در اصل قضیه در تعصب قبیلگی حرف نداشتم، چون خودشان این کار رو میکردن. بنابراین ابو طالب با مهارتی که داشت، تدبیری که داشت، درایتی که داشت، از این راه وارد شد و زیر سپر و پوشش قوم خویشی از رسول خدا حمایت و دفاع کرد به مدت 7 سال که حالا عرض بود. خب حالا دلیل این که ابو طالب ایمان داشت تا ایمانش را کتمان کرد چیه؟ یکی اشعاری از ابو طالب به دست ما رسیده در کتب تاریخ و سیره فتح و فراوان نقل شده و در بعضی از این ابیات ابو طالب تصریح میکنه به نبوت پیغمبر اسلام. از جمله وقتی مهاجرین حبشه هجرت کردن به حبشه، نامه جناب ابو طالب به پادشاه حبشه فرستاد و او را تشویق کرد و ترغیب کرد که از این پناهندگان حمایت کنه و اشعار ذمیمه نامه کرد. یه بیت این نامش اینه: تعلم ملک الحبش ان محمدن نبی جون کموسا و ایسا و کلون به امر اللهی یهتدی.
بله.
این پادشاه بشه بدان که محمد صلی اللہ علیه وسلم مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی پیغمبره و همه اینا به امر خداوند عالم هدایت میکنه. حالا این یه نمونه است و دیوان ابو طالب چاپ شده در زمان ما هست و اشعار ابو طالب در کتب سیره مثل سیره ابن هشام که برگرفته از سیره ابن ساقه فراوانه. بعضی از اشعار ابو طالب نشون میده صراحتن که ایشون مؤمن بوده و ایمان آورده بوده. این یه دلیل ایمان ابو طالب. دلیل ایمان دیگه ابو طالب حمایت و دفاع فداکارانه ایشون از حضرت رسوله.
بله.
چرا؟ برای اینکه اینقدر که ابو طالب جان فشانی کرد در راه دفاع و حمایت از رسول خدا و حمایت کرد، این با یک پیوستگی عمویی و برادرزادگی قابل توجیه نیست. اگر یک عمو به حکم اینکه عموی از کسی حمایت کنه، پس چرا عباس حمایت نکرد؟
صحیح.
پس چرا ابولهب حمایت نکرد؟ اونم عمو بودن.
بله.
پس معلوم میشه، این نشون میده که حمایت بیچون و چرای ابو طالب پشتوانه عقیدتی داشت. ایمان و عقیده و باور باطنی انسان، انسان را به اینجور فداکاری ها وادار میکنه. تا اینجور فداکاری ها پشتوانه ایمانی و اعتقادی نداشته باشه، کسی این همه مشکلات را تحمل نمیکنه. پس این دوتا قرینه است بر اینکه ابو طالب مؤمن بوده. و اما اینکه فرمودید سوال هست که چرا هجمه میکنن، چرا حمله میکنن، چرا یه عده از قدیم و تا حالا اصرار دارن به این که حتما مثلا اثبات کنن که ابو طالب کافر از دنیا رفت و بت‌پرست از دنیا رفت، سراغ عموی بت‌پرست رسول خدا ابو لهب نمی روند، چوب به استخوان او نمی زنند، سراغ عموی دیگر رسول خدا عباس بن عبدالمطلب نمی روند که تا زمان جنگ بعد مشرک بود، کافر بود و در جنگ بعد جزء سپاه مشرکین بود و در اون جنگ اسیر شد و فدیه داد آزاد شد.
همینطوره بود.
آیا جز این است که کتابای تاریخی ما عمدتا زمان بنی عباس، خلفای بنی عباسی نوشته شده، اینا درز گرفتن کفر عباس را، یعنی جد خلفای بنی عباسی را،
جد خودشون رو،
جد خلفای تاریخای ما غالبا زمان بنی عباس نوشته شده.
بله.
اینا نمیتونستن جد خلفای بنی عباس را که در زمان اونا دارن کتاب تاریخ می نوشتن بگن جد شما کافر بوده، اینا گرفتار خونسانسوری شدن، یا خودشون خود سانسوری کردن یا دیگران سانسور کردن. چطور کاری کسی کاری به عباس بن عبدالمطلب نداره؟ حتی بعضی جاها در پیمان عقبه اینا اسم عباس آمده و تاریخ آمده که عباس بن عبدالمطلب بوده، بعضی ها مناقشه میکنن میگن این عباس بن نزله بوده، عباس بن عباس دیگه بوده، اشتباه شده این عباس را آورده. حالا سوال اینه که چرا این عموهای دیگر رسول خدا را رها کردن و زون کردن به ابو طالب عموی رسول خدا؟ محققین ما بر این باورن که ابو طالب در اینجا حزینه پسرش علی را داره میپردازن.
بله.
این بنده خدا اگر پسری مثل علی و به نام علی نداشت، کسی در تاریخ کار به کار او نداشت و حتی مثل برادرش ابو لهب با بت‌پرستی از دنیا میرفت، کسی کار به کارش نداشت. حالا این بنده خدا 7 سال سینه سپر کرد، سدی محکم، سدی دفاعی محکم در برابر حمله های قریش به وجود آورد و خودشو به خطر انداخت، بقیه بنی هاشم را بسیج کرد به مدت 7 سال، یعنی از زمان علنی شدن دعوت رسول الله که سال 3 بوده تا سال 10 که ابو طالب از دنیا رفت، به مدت 7 سال در کشتی نشست و با کشتیبان مبارزه کرد، در قلب شرک و در کانون شرک و در اردوگاه شرک با مشرکین سینه به سینه مبارزه کرد. حالا این بنده خدا پاداششه که چوب به استخوان اون میزنن، میگن این در بت‌پرستی از دنیا رفته، الا ولا بود اصرار میکنن که این در بت‌پرستی از دنیا رفته. گویا اینم اگر مثل ابولهب از اول تا آخر چی میکرد، روبروی رسول الله میستاد، ظاهرا این سایت ها و این کانال ها و اینا مورخان اینا کسی کار به کارش نداشت. به نظر میرسه جرم بزرگ ابو طالب این بود که پسری مثل علی داشت که علی علیه السلام رقبای سیاسی پیدا کرد بعدها بر سر خلافت، و رقبای سیاسی علی علیه السلام عموماً سابقه بت‌پرستی داشتن.
همینطوره.
اینا از مسلمات تاریخه، کسی هم منکر نیست، همشون تا بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر بت پرستی دا بودن، پس سابقه بت پرستی داشتن. به همین دلیل علمای اهل سنت یه چیز رایجیه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله یاد میکنم، میگن رضی الله عنه، راجع به زنها میگن رضی الله عنها، خدا از او بگذرد، خدا از او راضی بشه، یعنی به نوعی طلب رحمت و استغفار میکنه
از صحابه
در مورد صحابه. جوز علی علیه السلام که راجب علی علیه السلام غالبا میگن رضی الله عنه، ولی یه عده از منصفها یه استثناء قائلن راجب علی علیه السلام، وقتی از علی یاد میکنن میگن کرم الله وجهه.
بله.
یعنی مقام او عالی است، خدا عالی تر بگردانه. و در راز این تغییر تعبیر میگن دلیلش اینه که علی که سابقه بت‌پرستی نداشت که بگیم رضی الله عنه، علی سوی سابقه نداشت، از بچگی در دامن رسول خدا و در آغوش رسول خدا بزرگ شد و تا چشمش باز شد با توحید و یکتاپرستی که رسول خدا داشت، حتی پیش از بعثت علی با توحید و یکتاپرستی آشنا شد روزی هم که رسول الله مبعوث شد، اولین مرد مسلمان علی بود و اولین زن مسلمان خدیجه بود. پس علی علیه السلام هیچ یه بت‌پرستی آلوده نشد. این تفاوت آشکار بین علی و رقبای سیاسی علی علیه السلام هست. حالا تحلیل اینه، مخالفین علی، ناسبی ها و مخالفین اهل بیت چون راه به خود علی ندارن و علی سابقه بت‌پرستی نداره و رقبای سیاسی علی سابقه بت‌پرستی دارن، او وقت راهی جزو ندارن برن سراغ پدر علی، بت‌پرستی ابو طالب را ثابت کنن که اگر نمیتونن بگن علی سابقه بت‌پرستی داشته، بگن علی بت‌پرست زاده بوده،
پدرش بت‌پرست.
پس ابو طالب هزینه این را داره میپردازه بنده خدا، میخوان بگن علی بت‌پرست زاده بوده، این همه سماجت بی خود و ادعای بی خود میکنن و بی مدرک میکنن تا عرض کنم که بت‌پرستی ابو طالب را اثبات کنن. مرحوم علامه امینی در یکی از مجلدات بهار الانوار، ظاهرا اشتباه نکنم جلد هشتم، ایشون وارد این بحث شده و استاد بزرگوار ما حضرت آتالله العظما جعفر سبحانی هم در فروغ ابدیت در این مورد بحث کردن، بنده هم در کتابمون تاریخ اسلام در این مورد بحث کردم. تمام میکنم این مقدار.
بله بسیار خوب استفاده کردیم واقعا. انشالله که شنوندگان گرامی هم از بیانات شما به نحو احسن بهره برده باشن. در خدمت شما هستیم بزرگواران عزیزان شنونده.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است. جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را چه بینی،
سلامی دل کشه هر شهرانی، تنین افکن در گوش زنین.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است.
سلام علیکم. برنامه حجت الاسلام پیشوایی سوالی داشتم، از تهران تماس میگیرم. سوالم به این صورت هستش که در مورد ممنوعیت حدیث توضیح بدم. خیلی ممنون. خلیلی هستم از تهران، خداحافظ شما.
بله، ما هم تشکر میکنیم، ممنون هستیم از این خواهر محترم. یک کمی اشکال در صدای تلفنی ضبط شده بود. من تکرار میکنم درباره ممنوعیت حدیث فرموده بودن که اگر ممکنه بفرمایید به چه دلیل بوده، چه زمانی بوده و اصلا آیا من برداشته شد، از کی برداشته شده؟
ممنوعیت نقل و کتابت حدیث یه پدیده بوده، یک جریانی بوده که بعد از فوت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه پیش آمد به وسیله خلیفه اول و دوم. ابتدا خلیفه اول و بعد به صورت گسترده خلیفه دوم آمدن نقل و کتابت احادیث نبوی را ممنوع اعلام کردن. گفتن اون چه از حضرت رسول حدیث در اختیار دارید، یعنی صحابه، اینا را نباید بنویسید و نباید نقل کنید. دلایلی هم ارائه کردن یا دلایل بعدا بعضی از علمای اهل سنت برای کار خلفا مطرح کردن که از طرف خود خلفا اینا اصلا مطرح نشده. عمدتاً دلیلشون و انگیزشون این بوده که گاهی میگفتن احادیث نبوی مبادا با قرآن مجید اشتباه بشه.
بله.
اشتباه نشه احادیث نبوی با قرآن. گاهی میگفتن که رغبت مردم به تلاوت قرآن کم میشه، مردم به احادیث نبوی مشغول میشن، نباید کتاب خدا و قرآن محجور بشه، مردم باید به قرآن اقبال کنن. گاهی هم مطرح شده که میگفتن خود حضرت رسول نهی کرده از اینکه احادیث او نقل بشه. علمای ما و محققان ما نه یکی نه دوتا فراوان در آثار متعدد که بحث به اینجا رسیده مطرح کردن و اینا را پاسخ دادن و اثبات کردن که انگیزه واقعی این نبوده، نمیتونسته اینا انگیزه واقعی باشه. چرا که اگر بگیم که ممکن بود احادیث نبوی مثلا با قرآن اشتباه بشه، که قرآن اونچنان فصیح هست، اونچنان از نظر فصاحت با کلام بشر ممتازه و متمایزه که هرگز هیچ کلام بشری با قرآن مجید اشتباه نمیشه و امکان نداره اشتباه بشه. خطبه و نامه امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه که به فصاحت معروفه، انگیزه مرحوم سید رضی برای جمع‌آوری نهج البلاغه همین فصاحت اون بوده. ما میبینیم که هر جا که امیرالمومنین به آیه از قرآن استناد کرده، اون آیه خودشو نشون میده از نظر فصاحت و ترکیب کلام و ترکیب بشری فرق داره. از طرف دیگه هیچ دلیلی وجود نداشت که مردم اقبالشون به قرآن کم باشه. در زمان رسول خدا، رسول خدا هم احادیث بیان میکرد، مردم از احادیث رسول خدا استفاده میکردن، همزمان آیات قرآن را هم یادداشت میکردن و حفظ هم میکردن. این دوتا مانع همدیگه نبوده. از طرف دیگه سنت رسول خدا مفسر قرآن مجیده. اگر ما حدیث را بذاریم کنار، چجوری تفسیر قرآن را از کجا یاد بگیریم؟ ما مثلا عرض میکنم تعداد رکعات نمازها با سنت نبوی بیان شده.
درست.
تعداد رکعات نمازها که
در قرآن نیست.
بسیاری از جزئیات اینا با سنت نبوی اینا بیان شده. مسلمان ها با سنت نبوی و بیانات رسول خدا با اینا آشنا میشدن. اینجوری بشه که قرآنم ناقصمونه، یعنی کاملا تبیین نمیشه. و اما پس این هم نمیتونه درست باشه که مردم میمونن سرگرم میشن. اون چی هم نقل شده که مثلا رسول خدا نهی کرده، برعکس رسول خدا تشویق کرده. اسناد و دلایل زیادی داریم. رسول خدا توصیه به کتابت حدیث میکرد. یه روزی به عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم که جوان بود، رسول خدا فرمود که عبدالله هرچی من میگم بنویس، اون چه از میان دو لب من میاد بیرون بنویس که این وحی خداوند متعاله، یعنی جهت عکسش رو داریم. در هر صورت ایلدی این قبیلی مطرح میکردن که دانشمندان و پژوهشگران تحلیل کردن، به این نتیجه رسیدن که هیچ کدوم نمیتونه علت واقعی باشه و انگیزه واقعی باشه. علل قاعده انگیزه باید چیز دیگه‌ای باشه. نهایتاً تحلیل نهایی اینه که نظر این بوده که اگر کلیه احادیث رسول خدا نقل بشه، در میان اونا احادیث مربوط به ولایت علی علیه السلام هست، آیا روایات مربوط به جانشینی علی علیه السلام هست، روایات راجع به افضلیت علی علیه السلام هست، اگر قرار بشه احادیث نقل بشه اینا هم نقل میشه و این اسباب مشکلات برای خلافت فراهم میکنه. ولذا آمدن نشر کل احادیث را جلوگیری کردن. محققان ما نظر نهاییشون اینه که انگیزه واقعی این بوده که منتها انگیزه واقعی را مطرح نمی کردن. این البته بحث معرکه آراییه و بحث بسیار پرجنجالیه و پرتنشیه. مرحوم علامه عسکری، آیت الله استاد ما، آیت الله العظما شیخ جعفر سبحانی و دیگران مصطفی بحث کردن. منتها در تکمیل این بس دو نکته وجود داره و اون اینه که باید توجه داشته باشیم که شیعه و ائمه شیعه و اهل بیت از روز اول این بخشنامه را به رسمیت نشناختن و اونا به نقل حدیث ادامه دادن.
بله.
پس این تأثیر زیادی در سیر نقل حدیث و تدوین حدیث و کتابت حدیث در جانب شیعه و جانب اهل بیت تأثیر اونچنانی نداشته. یه نشانش هم کتاب علی علیه السلام بوده، مجموعه احادیثی بوده که از رسول خدا به اهل بیت رسیده و یه جواه روشنش احادیث امام باقر سلام الله بوده. امام باقر در همون دوران فترت نقل و کتابت حدیث زندگی میکرده.
بله.
چون در ادامه پرسیدن که این بخشنامه چه لغو شد، در زمان عمر ابن عبدالعزیز نقل شد که در حد بخشنامه نقل شد ولی اجرایش اوایل خلافت بنی عباس شد. حالا حتی خود عمر ابن عبدالعزیز را بگیریم، عمر ابن عبدالعزیز در 99 به خلافت رسید، در 101 فوت کرد.
نه.
دو سال بیشتر خلافت نشد. بخشنامه لغو ممنوعیت نقل و کتابت حدیث را عمر ابن عبدالعزیز صادر کرد.
نه.
درست؟ امام سجاد سلام الله علیه فوتش در زمان در 94 و 95 و آغاز امامت امام باقر سلام الله علیه از 94 و 95 شروع میشه تا 114 امام باقر سلام الله علیه امامت میکنه. پس امام باقر سلام الله علیه در فترت نقل کتابت حدیث زندگی میکرد و
عمر بن عبدالعزیز 98 تا 100 خلافت،
99 تا 100 خلافت کرد، فقط بخشنامه صادر کرد.
درست.
عرض میکنم اجرا نشد.
نه.
ولی امام باقر در اون زمان هزاران حدیث نقل کرد و منتقل کرد به شیعیان. نکته دیگه اینه که از عجایبه که در همون زمان ممنوعیت حدیث هم احادیث مجوز صدور پیدا میشه و این از معماهای تاریخه. کعب الاحبار یهودی الاس در زمان معاویه حدیث نقل میکرد. این رو چرا میذاشتن حدیث نقل کنه؟ که اسرائیلیت را کعب الاحبار وارد حدیث کرد. این از تابعین بوده. بعد از زمان عمر ابن خطاب، زمان خلیفه دوم مسلمان شد، به کعب الاحبار اجازه نقل حدیث میکردند. در همون زمان
اجازه داده بودند،
اجازه میدادند، یعنی عملا کعب الاحبار نقل میشد. احادیث در قدح و ذم اهل بیت و ذم امیرالمومنین سمرة بن جندب در تفسیر بعضی از آیات قرآن نقل کرده در زمان بنی امیه. آیات ذم اهل بیت و مذمت اهل بیت علیهم السلام در زمان بنی امیه نقل شده. خب در زمان بنی امیه که ممنوع بوده نقل و کتابت حدیث، چطور اینا نقل شده؟ اینم یه نکته ایه که باید توجه داشته باشیم. و اما اینکه نقل و کتابت حدیث که به اصطلاح سیاست رسمی بوده ولی اهل بیت و شیعه از اول این را به رسمیت نشناختن، عرض کردم که شیعه و اهل بیت این را به رسمیت نشناختن و راه نقل و کتابت حدیث و انتقال حدیث و میراث معنوی رسول خدا را از این طریق ادامه دادن، ولی به صورت رسمی و سیاست رسمی دولت همجور که صحبت شد، عمر ابن عبدالعزیز بخشنامه صادر کرد و آثار رسول خدا از بین رفته و محدثین یکی یکی مردن از دنیا رفتن و اینا فرصت انتقال احادیث نبوی را نیافتن. اگر بقیه محدثین هم بمیرن از دنیا برون، این میراث بزرگ و سنت نبوی از دست ما میره. به محدث بزرگ مدینه نامه نوشت و بخشنامه صادر کرد، خودتون بنویسید و به دیگران هم اطلاع بدید بنویسن. ولی بررسی ها نشون میده این عملی به اصطلاح امروز عملیاتی نشد و زمانی عملیاتی شد که ابو جعفر منصور دوانیقی که خلفای بنی عباس در سال 132 هجری روی کار آمدند، در سال 132 هجری بنی امیه منقرض شدند و 4 سال خلیفه اول عباس یعنی ابوالعباس صفا خلافت کرد، بعد از او ابو جعفر منصور دوانیقی بله و سیوطی از علمای بزرگ و مشهور اهل سنت در تاریخ الخلفا در شرح خلافت ابو جعفر منصور دوانیقی می نویسد که با اصرار و اقدام ابو جعفر منصور دوانیقی نقل و کتابت حدیث شروع شد، یعنی اون زمان بود که عملیاتی شد.
بسیار خوب، امیدواریم که عزیزانی که به همراهی میکنن برنامه ما رو از بیانات شما استفاده کرده باشن. و اما عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. امیدواریم که در هفته های آینده باز هم توفیق نصیبمون بشه مهمان شما بزرگواران باشیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
عالم به نور آل محمد منور است، این جلب بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم به نور آل محمد منور است، این جلب بر سراسر گیتی چو کوثر است.
عالم ز نور آل محمد